بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحث ما در دهه گذشته و امروز که روز آخر این بحث است در رابطه با ایمان و اجزای تشکیل دهنده آن بود. ایمان یک حقیقتی است که باید اموری در کنار هم قرار بگیرند تا ایجاد شود. اولین امری که باید باشد بحث یقین است و بعد بحث صبر که زائیده یقین است و بعد جزء سوم رضا و بعد جزء چهارم که تقویت جزء سوم است و قوت جزء سوم است بحث تسلیم است و پنجمین جزئی که دیشب شروع کردیم باب توکل بود. صبر نسبت به مقدرات است که انسان نسبت به مقدرات در درون خودش اعتراض دارد، اما این اعتراض را برای مردم مطرح نمی کند، فقط به ساحت و مقدس حضرت حق اعتراض می کند. یک، رضا نسبت به مقدرات است، اما وضعیت در مقام رضا آنچنان است که شخص اعتراض دارد اما اعتراضش را بیان نمی کند حتی برای خدا، و بلکه نه تنها مطرح نمی کند، اظهار خوشنودی هم دارد. مقام تسلیم که بالاتر است این است که اصلا اعتراضی ندارد، هیچ نوع اعتراضی ندارد. تفاوت تسلیم با رضا در این است که رضا زایده عشق به سوی حضرت حق است و رضا زایده محبت به سوی حضرت حق است و تسلیم زایده عشق به سوی حضرت حق است. در مرتبه عشق هیچ نوع اعتراضی وجود ندارد، چه خوشایند باشد چه نباشد، اصلا نیست تا بخواهد اظهار خوشنودی بکند. و اما باب توکل، توکل در امور دنیوی است. شؤون دنیویم رو چجوری اداره بکنم؟ شؤون دنیویم رو چجوری به سرانجام برسانم؟ در جلسه گذشته عرض کردیم درکش از حس مفهوم بسیار پیچیده و از نظر عمل کردن هم بسیار سخت است. به این معناست ما هر وقت برای یک امری از امور دنیاییمون تصمیم بگیریم که کاری را انجام بدهیم، اگر بخواهیم این کار منتج به نتیجه بشود، اون غرضی که ما از انجام این کار داریم بهش برسیم، توکل یعنی که در انجام اون کار اعتماد قلبی به سوی حضرت حق می‌کنیم، از اسباب ظاهری استفاده می‌کنیم به دو شرط: یک، پدید آورنده اون سبب را خود ذات اقدس اله می‌دانیم تحت عنوان یا مسبب الاسباب، و اینکه اون سبب بتواند اثری داشته باشد، نتیجه‌ای داشته باشد، این اثرگذاری و این نتیجه را هم از سبب نمی‌بینیم، از ناحیه حضرت حق می‌بینیم. این خیلی کار سختیه. الان اگر ما به شما بگیم حقیقت انسان یک وضعیت دو عنصر است، یکی عنصر جسم است یکی عنصر روح، همه ما با جسم سر و کار داریم، جسم برامون راحت تر حل میشه، قدری که بخوایم راجع به روح صحبت بکنیم دوچار درد و سر میشیم، چون از دیدگان ما و از حواس پنجگانه ما چیه خارجه. این که ما از اسباب استفاده بکنیم برای ما خیلی آسان است، اما اینکه اثر را نسبت به اون سبب نسبت ندهیم، این قدری برای ما سخت میشه. ولی شخص در مقام توکل به این مرتبه میرسد. پس توکل مربوط است به نظام امور دنیایی ما. انسان در مقام توکل که میخواهد به خدا اعتماد بکند، به سه شکل اعتماد میکند. گاه اعتماد موکل است به وکیل. شما وکیلت را بهش یک دایره اختیارات میدهی، او دنبال کار شما میرود و شما به او اعتماد داری. گاهی هم کارا رو با هم دیگه چیکار میکنید؟ هماهنگ میکنید. گاهی اعتماد ما به خدا در حد یک وکیله، یعنی گاهی هم در امورش چیکار میکنید؟ دخالت میکنید. یک بخش اعتماد ما به خدا، یک شکل اعتماد ما به خدا، شکل اعتماد بچه به مادره. طفل وقتی دستش تو دست مادره به غیر مادر اعتماد نداره، اصلا غیر مادر را نمیشناسد. او همه آمالش را از مادر میخواهد. اگر هم گاه نافرمانی و تمرد داشته باشد، باز به دنبال این است که به حریم مادر راهی پیدا بکند، چون پشوانه ای غیر از مادر ندارد. اما در این مرتبه هم گاهی تمرد چی آقا وجود دارد. این هم شکل دوم، خیلی قوی تر از شکل اوله. اما عالی ترین شکل توکل شکل سومه. کلمیت بین ید القاصل. وقتی به این براکزی که شستشو و غسل میت هست میروید، دقت که میکنید میبینید خیلی بیخیال اون عزیزی که کارش غسل دادن هستش، این میتی که زیر دستش باید بشوره، هر جوری که دلش بخواد حرکتش میده، گاهی خارج از ادب و چارچوبه، مثلا ممکنه با پاش جا به جا بکنه، ولی اون میت دیگه هیچ اعتراضی نداره، یعنی نمیتواند اعتراض بکنه. عالی ترین شکل توکل در امور واگذاری کار به خدا این است که کار رو به خدا واگذار میکنی. کلمیت بین یدل قاصل، هر کاری که او خواست انجام میده. من دیگه هیچ نوع اعتراضی هم نسبت به این مطلب ندارم. در این مرتبه از توکل مؤمن کارش به جایی میرسد که دیگر دعا هم نمی کند، که دیگر از خدا درخواست هم نمی کند. این مقام معرفتی است. هر کسی به اینجا نمیرسه. در اونجا که رابطه بین شخص و خدا، رابطه بین وکیل و موکل بود، رابطه بین فرزند و مادر بود، اون دخالت‌های فرد تحت شکل دعا بروز پیدا میکنه. اما در این شق سوم دیگه دعایی هم وجود نداره. وقتی جناب ابراهیم علیه السلام در آتش نمرود بود، جناب جبرئیل به ایشان فرمودند به ما حاجتی است؟ گفت نه. گفت به خدا حاجتی است؟ فقط یک عبارت بیان کرد: حسبی من سؤالی علمه به حالی. کفایت میکنه از درخواست من، علم او به حال من. او میبینه که من در این وضعیت هستم، اگر صلاح بداند من رو از این وضعیت نجات میده، اگر هم صلاح نداند من رو از این وضعیت نجات نخواهد داد. این یه مرتبه ایست که اول باید یقین برای آدم حاصل شده باشه تا تا یقین حاصل نشود این حالات ایجاد نمی‌شود. خب در بین این سه مرتبه وکیل و موکل، طفل و مادر از مراتب توکل است. سومین میت بین ید الغاسر مرتبه تفویضه، بالاترین حد توکله. دیگه من هیچی از خودم ندارم، هیچی از خودم ندارم. این مرتبه برای مقربان فقط حاصل می شود و اگر کسی در مراتب سلوکی قرار بگیرد امید است که به اینجا برسد. توکل سه تا رکن داره. ما اگر بخوایم به توکل برسیم باید این سه کار رو انجام بدیم. یک، معرفت به خدا پیدا بکنیم. معرفتون بر رب و صفاتهی، صفات خدا رو، من قدرتهی، بدونیم که قادرون علی کل شیء، ان الله علی کل شیء قدیر، همه توانه ها مال اوست، و بدانیم که اگر او پشت ما باشد کفایت میکند. صفت کافی بودن خدا برای انسان باید حل بشه. کفا بالله نصیرا، اگر خدا کمک بکنه به تنهایی کافی است. کفا بالله حسیبا، کفا بالله ولیا، کفا بالله شهیدا، کفا بربک وکیلا. هر کاری رو که خدا در اصل امور انسان به عهده بگیرد کفایت میکنه. این مقام یا کافی حضرت حق باید برای ما حل بشه، قدرت حضرت حق باید برای ما حل بشه. کفا بربک هادیاً و نصیرا، اگر کسی بخواد به هدایت برسه خدا برای به هدایت رساندن کفایت میکنه. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، در همه امور خدا رو آدم وکیل قرار بده، کفایت میکنه. و یک عبارت، الیس الله بکافن عبده، خدا برای بنده کافی نیست که آدم بخواد به غیر خدا هم رجوع داشته باشد. بدانیم که قیوم است، یعنی قوام ما به سبب اوست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، بدانیم که همه امور به سوی او هست. و الیه یرجع الامور، و صدور همه مطالب هم از مشیت حضرت حق است. اینا یه بحث های توحیدی و معرفتی است، جاش بحث های مناسبتی نیست. اینا باید برای انسان حل بشه تا شخص به مقام توکل برسه. تا آدم این کارا رو انجام نده به توکل نمیرسد. لا حول ولا قوه الا بالله، فعال لما یشاء، هر چه که اتفاق میفتد منشأش مشیت حضرت حق است. اگر نسبت به امری اراده ای کرده باشد یقول له کن فیکون، تخطی از آن وجود ندارد. این معرفت به سوی حق. دومین چیزی که میخواهد عمله. در مقام توکل انسان نفی بکارگیری اسباب ندارد، بلکه نفی اعتماد به اسباب دارد. دکتر میرود ولی دکتر را همه کاره نمیداند. اگر خدا اراده کرده باشد این دکتر میتواند درمان کند. اگر خدا اراده کرده باشد این رشته تجارت میتواند روزی من باشد، و الا به تنهایی اون رشته تجارت و به تنهایی دکتر. پس مرتبه دوم به کارگیری اسباب است، نه نفی اسباب. اون چیزی که در توکل معنا و مفهوم دارد این است که ما به اسباب اعتماد نکنیم. و سومین چیزی که در توکل وجود دارد این است که انسان به یک مرتبه یه حالی برسه، و اون یأس عن الخلق، ناامید از مردم، که علم یک من شیئا مذکورا. استعمال الیأس من الخلق، از خلایق مأیوس باشد، فاذا کان العبد کذالک، وقتی انسان از خلایق مایوس شد، لم یعمل لأحد سوى الله، عملی را انجام نمیدهد مگر برای خدا، اصلا غیری را نمیبینه. ولم یرج ولم یخف سوى الله، نه امید و نه ترس از غیر خدا ندارد. ولم یطمع فی احد سوى الله، اصلا در احدی طمع ندارد. باید به این حال برسه که از مردم، از ماسوای خدا، از مخلوقات هیچی بر نیاید. اگر یه روزی یکی از بندگان دستگیری کرد، این تحت مشیت حضرت حق از خدا چنین اراده کرده. این هم بحث توکل. و آخرین حرفی که و آخرین رکنی که وجود دارد، رکن تفویضه. به واسطه یقین، صبر، رضا و توکل ایمان ایجاد میشه. تسلیم و تفویض که بیاید، ایمان چی میشه؟ قوی میشه. تفویض یعنی چی؟ تفویض باز مربوط به کارهای دنیوی انسانه، ربطی به مقدرات ندارد. مثل یقین ربطی به معرفت و شناخت ندارد. اموری که در شؤون زندگی دنیوی ماست. اهل ایمان در مرتبه تفویض، در کارهای خودشان، در کارهای خودشان نسبت به حضرت حق هیچ اظهار نظر ندارن. اصلا برای خودشون حدی قائل نیستن تا بخواهن از خدا چیزی رو بخواهن. میگن ما نمیدونیم. تفویض در امور خود در برابر خداوند از هیچ نظریه‌ای نداشتن، هیچ خواسته‌ای نداشتن. در مقابل آنچه خدا میکند از خود ابراز وجود نمیکند. مثل بچه خردسالی که در مقابل بزرگتر هیچ ابراز وجودی نداره، چیکار میخواد بکنه؟ روزی اون بزرگتر رو میخواد بده؟ میخواد پشتوان اون بزرگتره باشه؟ چه کاری از دستش برمیاد اون بچه؟ باید خودمون رو در مقابل خداوند همین بدانیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این شما اید که به سوی حضرت حق محتاجید. آدم محتاج که کاری نمیتونه بکنه، که حتی به خداوند نمیتواند بگوید احتیاج منو چجوری برطرف بکن. اگر کسی در این مقام بود میشه مقام تفویض. این مقام تفویض منطقی است، عقلی است، یه امر زوری و اجباری نیست. همچنان که جاهل برای برطرف کردن جهلش به سوی عالم میرود، اگر لوازم جهل من بیماری باشد، برای درمانم به سوی عالمی میروم که لوازم علمش چی باشه؟ پزشکی و درمان باشه. این یه حرف منطقی و عقلایی است. وقتی من به این نتیجه برسم که فقیر الالله هستم، و وقتی من به این معرفت برسم که والغنی عن العالمین، خدا از همه چیز بی‌نیاز است، منطقا هر موجود محتاجی به سوی موجود بی‌نیاز می‌رود. این به طور منطقی است، یعنی عقلیه. اگر انسان به معرفت برسد باید به تفویض برسه. اگر نرسید تفویضی به تفویض نرسید، پس معرفتش به حد کمال نرسیده. همین که می‌بینید میگن ما دنبال انسان کامل هستیم، دنبال انسان کامل هستیم. انسان کامل یعنی کسی که در مراتب ایمانی برسد به مرتبه تفویض، یعنی همه امور رو واگذار به خدا بکنه و این عقل پشتوانشه. و از نظر قرآن کریم سوره مبارکه مؤمن آیه 44، افوض امری الی الله، تفویض میکنم همه امورم رو به سوی خدا. چرا؟ ان الله بصیر بالعباد، چون خدا همه مصالح و مفاسد من رو میدونه. خدا حکیمه. و من در مقابل حکمت او هیچ. او میداند چه به صلاح من است، او میداند چه به مفسده من است. در مقام دعا هم میفرماید که من هر دعایی رو مستجاب میکنم که به صلاح بنده ام باشه. آنگاه میفرماید به اینکه بنده من یادت باشه صلاح تو به من یاد نده، هیچ وقت به من نگو خدایا تو اینو به من بده به صلاح منه، چون تو نمیفهمی صلاح چیست. خدا اینو به رخ بشر میکشونه که بابا تو بگو ان نمیفهمم، من عالم آدمو در اختیار تو میذارم. حقیقتا نه شعارا، تو بگو من لاشی هستم، من تو را همه چیز میکنم. بعد هم میفهمد هرگز به من صلاح تو یاد نده، نگو این خواسته ای که دارم صلاح منه، چون تو نمیفهمی چی به صلاحتم. اگر به صلاحت بود حتما انجام میدم، چون بخیل نیستم. اگر به صلاحت بود قطعا به دستت میرسته، چون قادر هستم عاجز نیستم. هیچگاه تو را فراموش نمی کنم، چون عالم هستم و مصالح و مفاسد تو را بهتر از خودت می دونم، بلکه تو اصلا نمی دونی چون حکیم هستم. پس رسیدن به مرتبه تفویض عالی ترین در واقع مرتبه است که یک انسان در سیر صعودی به سوی حق باید بهش برسه. کمال انسانی است. یعنی شما فکر میکنید سید الشهدا اگر در گودی قتلگاه قرار گرفته نمیتونه از خدا بخواهد که اگر از خدا بخواهد از اون ظلمه 30,000 نفری احدی روی زمین باقی نمیماند، اما چون در مقام تفویض قرار دارد از خدا درخواست نمیکند. این آخرش اون میشه. اگه کسی بخواد حسینی بشود باید در مقام تفویض قرار بگیره. امام صادق فرمودند کسی که در مقام تفویض باشد لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، بنده برای خودش اصلا مصلحت اندیشی نمی کنه. فوز العبد تدبیر نفسه لا مدبره، بلکه تمام تدبیر زندگیشو دست خدا می سپره. کی همچی کاری میکنه؟ میتوانی که تدبیر زندگی تو به خدا بسپوری؟ به خدای تو ادارش کن. این مقام خاص. آنگاه اگر مؤمن بر اساس این 6 جزء شد مؤمن، 32 نشانه داره. 32 نشانه داره. بعد این مؤمن ببینید نزد خداوند چه ارزشی دارد. قال رسول الله المؤمن اکرم علی الله من ملائکه المقربین. 4 ملک مقرب، جناب جبرئیل، میکائیل، حضرت اسرائیل و حضرت اسرافیل. مؤمن در این 6 با این فرایند 6 گانه از این ملائکه 4 گانه نزد خداوند محترم تره. این 1. 2، قال الصادق علیه السلام المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. این مؤمن از کعبه احترامش بیشتره. این مؤمن اگر کسی اذیتش بکنه مستقیما محاربه با خداست. این مؤمن را اگر کسی حرمتش از بین ببره ارزش این مؤمن از کعبه بیشتره. و قال الصادق لا یقدر الخلائق علی کنه صفت الله عز و جل. مخلوقات نمیتوانند به آخر صفات خدا برسن، عاجزن. فکما لا یقدر علی کنه صفت الله فکذالک لا یقدر علی کنه صفت رسول الله. همچنان که نمیتوانند، عجز دارن از رسیدن به انتهای صفات حضرت حق، از رسیدن به صفات رسول اکرم هم عاجزن. فکما لا یقدر علی کنه صفت رسول الله فکذالک لا یقدر علی کنه صفت الامام. همچنان که امام رسول رو نمیتونن بشناسن از روح اوصافش، امام رو هم نمیتونن از روح اوصافش بشناسن، عاجزن از شناخت امام. من بارها گفتم امام معصوم فرقش با جامعه، فرق بین مثلا فرض بفرمایید امام و عالم نیست، فرق خورشید است با کبریت از نظر نور. چه تفاوتی با هم دارن؟ فقط در اصل حقیقت که نوره یکی هست، ولی او کجا و این کجا. او وقت اون کبریته کیه؟ نه بنده و شما، اون کبریته قمر بنی هاشمه در مقابل امام حسین علیه السلام. او وقت چون این فاصله رو فهمیده، خدا فرمان فرمای عالمش کرده. امام رو به این سادگی نمیشه شناخت. فکر نکنید که امام یه آدمیست یه خود بهتر از شیخ مفی، یه خود بهتر از شیخ طوسی. اصلا و ابدا. لا یقدر علا کنه صفت الامام فکما لا یقدر علا کنه صفت الامام کذالک لا یقدر علا کنه صفت المؤمن. پس نه خدا و نه رسول و نه امام و نه مؤمن به این شیشتا خصوصیت رو نمیشه شناخت. این ارزش و اهمیت مؤمن است. این همون حرفیست که گفتیم بخوایم از انسان عادی خارج بشویم و بشیم انسان عالی، انسانی که به این راحتی ها نمیشه شناختش. اما تفویض چجوری حاصل میشه؟ اما توکل چجوری حاصل میشه؟ خب اینا دیگه خودشون بحثای مجزا دارن. اما سرسلسله همه اینها یقینه، باید یقین پیدا کرد. چهار راهکار برای پیدا کردن یقین در همون جلسات ابتدایی بیان کردیم. شاکر درگاه حضرت حق، این بحث برای تعالی و ترقی هر کدام از ما به عنوان اولین نسخه تمام شد. حالا تا بعد ببینیم در فرصت‌های دیگه این بحث رو چجوری میتوانیم هر کدومش رو به طور مستوفا بهش بپردازیم. خب نزدیک ظهر عاشورا هستیم و باید عرض ادب کرد به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا. و امروز به طور مستقل و مستوفا انشاءالله یه درودی رو و سلامی رو به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا بفرستیم و بعد عرض توسل داشته باشیم. اللهم صل علی صاحب النهر الدامی و صدر الزامی و الحرم المسلول. این یعنی چی؟ درود و سلام بران نهری که خون فوران میزند، درود و سلام بران سینه خشکیده و تفیده از آتش، درود و سلام بران آقایی که عن قریب حرمش را به غارت میبرند و حریمش را میشکنند، ناموسش را ضرب و شتم می کنن. درود بر این آقا. آمد پشت خیمه ها برای آخرین بار. هل من ناصر ینصرونی؟ کسی هست منو کمک کنه؟ اصغرش رو هم برده دیگه، تموم شده دیگه، اصغر هم نیست. این زن و بچه اومدن بیرون. آقا تسلیم مرگ شدی؟ بیا یه بار دیگه برو خودتو معرفی کن، بگو کی هستی، شاید دست بردارند جنگ نکنند. فرمود خواهرم همه اینها گذشته، نمیدونم چی شد، امر خواهر رو برای آخرین بار هم اطاعت کرد. باش. با کسی که بخواد بره خودشو معرفی کنه دیگه کلا خود و نرفا نداره که، لباس رزم تنش نیست، لباس پیغمبر تنش. وحیانن یک شمشیر آمد به طرف خیمه، به طرف لشکر. مردم، مگه من حلالی رو بر شما حرام کردم؟ حرامی رو بر شما حلال کردم؟ خب اگر من با شما این کار رو نکردم لمت هست تهلون دمی، چرا کشتن من رو حلال میدونی؟ رو چه حساب و کتاب؟ من که شریعت پیغمبر رو تغییر ندادم. گفتن نقاتل و که بغزن لعبیک، ما جنگ با تو داریم به خاطر این که سینه هامون مملو و از کینه بابات علیه. الهی بمیرم برای علی، همه چوب علی رو دارن میخورن. خدا چوب علی رو خورد، نمیگن صدق الله العلی العظیم، میگن این اسم با علی. رسول الله چوب علی رو خورد، گفتن انه لیهجر هزیون. فاطمه چوب علی رو خورد بین در و دیوار. امام حسن چوب علی رو خورد تو مسجد، میشوندنش به باباش سب میکردن. حالا نوبت حسین شده. نقاتل و که بغزن لعبیک، با بابات مشکل داره. سرشو انداخت پایین، دیگه چکار بکنه؟ چه امر معروف پیدا بکنه؟ کار گذاشت، یه نانجیبی یه سنگی رو برداشت زد خورد به پیشانی امام. خون جاری شد، خواست خون سر رو بند بیاره، لباسش رو نانجیب یه تیر زد به قلب امام اصابت کرد. بلند مرتبه شاهی ز صدر به زیر افتاد. چند تا صدا بلند شد روز عاشورا، یه صدا هاتف غیبی، الا یا اهل العالم قد قتل ابن علی المرتضى، قد قتل الحسین، حسین رو کشتن. یک صدا از عرش آمد از خود خدا، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه المرضیه فادخلی فی عبادی. یه صدا از خود حسین ابن علی، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، امام ما دعای قربانی خواهد. یک صدا هم از خیمگاه آمد، از حرم تا قتلگاه زینب صدا. صدا و برزخ آمد، صدای یه مادره قد خمیده به سینه میکوبه، بنیه قتلوک و ما عرفوک و من شرب الماء بدن.